امروز 19 دی ماه در تقویم ملی کشور ما روز قیام خونین مردم قم، سال روز این قیام خونین در سال 56 ثبت شده است. قیام خونین مردم قم در 19 دی ماه 1356 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و سرآغاز یک تحول بزرگ و زمین ساز پیروزی بزرگترین انقلاب دوران معاصر شد. و اما دوستان، در ادامه برنامه های این بخش تو این فرصت بی نقاب رو میشنوید به مدت 30 دقیقه.
بی نقاب شبکه نفوذ فرهنگی بدون رتوش. فعالیت‌های نامتعارف و خلاف قواعد دیپلماسی فرهنگی از سوی برخی سفارتخانه‌ها در کشور و تولید فیلم‌های سینمایی با حمایت مستقیم یا با واسطه آنها و نمایش این تولیدات در جشنواره‌های خارجی، همچنین برگزاری رویدادها و برنامه‌های به ظاهر فرهنگی و هنری اما ناسازگار با فرهنگ بومی کشور، به رویه‌ای برای پیاده‌سازی اهداف جریان‌های نفوذ تبدیل شده است. نمود بیرونی این دستور کار جریان‌های سلطه که قطعاً به دنبال اجرای عملیات‌های نرم فرهنگی در ایران هستند، در جشنواره‌های سینمایی غرب تحسین از فیلم‌هایی که ایرانی به دور از حقیقت را به تصویر می‌کشند و اظهار نظرهای عجیب سینماگرانی که با سرمایه سفارتی دست به تولید این فیلم‌های سفارشی زده‌اند به چشم می‌خورد. اگرچه مزد خوشخدمتی سینماگران در خدمت غرب که فیلم‌های سفارت پسند می‌سازند، چند جایزه آن هم از بخش‌های جانبی جشنواره‌ها و نمایش محدود آثارشان در اروپا و آمریکا است.
امیدعلی مسعودی، کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه:
ما اصولاً در روابط بین کشورها دو نوع دیپلماسی داریم. دو نوع روابط سیاسی و فرهنگی داریم که در واقع اینها رو تحت عنوان دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی فرهنگی تعریف میکنن. در مورد دیپلماسی فرهنگی طبیعی است که همه کشورها تلاش میکنن مزیت‌های فرهنگی خودشون رو معرفی بکنن، آشنا بکنن، کشورهای دیگر رو با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی که در کشور مبدع وجود داره که از اون استفاده بکنن. اما متاسفانه الان دیپلماسی فرهنگی به دو شاخه خیلی مهم در واقع تقسیم شده که من در واقع تکیه میکنم رو شاخه رسانه‌ای اون، یعنی دیپلماسی رسانه‌ای. در درون این دیپلماسی رسانه‌ای، در کنار اون فعالیت‌های فرهنگی که به سنت‌ها و آیین‌ها و مناسک و اینها می‌پردازه، ما شاهد فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم که کشورهای غربی در مورد کشورهای شرقی و به خصوص کشورهای اسلامی یک کارزاری رو راه اندازی کردن و سعی میکنن که فرهنگ خودشون رو، فرهنگ بالادست، فرهنگ مترقی، فرهنگ دموکراسی، فرهنگی که آزادی در اون هست و رفاه در اون هست، معرفی بشه. و طبعا کشورهای مقصد خودشون رو مخالف آزادی ها میدونن، مخالف حقوق انسان ها میدونن و در تشکیلاتی که در سازمان ملل متحد هست تحت عنوان حقوق بشر مرتباً آنچه که بر اساس باورها، عقاید و ادیان کشورهای شرقی است و انجام میشه اینها رو محکوم میکنه و اون کشورها رو فاقد آزادی میدونه. بنابراین آنچه که داره اتفاق میفته و ما میبینیم تلاش دولت‌های غربی رو برای نفوذ فرهنگی در ایران، سالهاست که سفارتخانه های این کشورها انجام دادن. مثلا فعالیت هایی که در واقع اون بنیاد فرهنگی گوته در سفارت آلمان انجام داد در سال 1356 که جمعی از نویسندگان تحت عنوان کانون نویسندگان ایران آمدن سخنرانی کردن علیه رژیم طاغوت، خب یک مشخصه خیلی مهم میداره و خیلی هم تأثیرگذار بود در جمع آوری دانشجویان، استادان یا بهتره بگویم روشنفکران. این فعالیت ها بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، چون اونها فعالیت های جمهوری اسلامی رو در راستای اهداف خودشون نمیدیدن و بارها همین انجمن فرهنگی گوته برنامه‌هایی رو در واقع باز برای جمع آوری جوانان نویسندگان فراهم کرد که بخشی از اینا اون موقع در رسانه‌های داخل کشور ما افشا شد. الان مهمترین بحث در مورد سیاست ورزی در دنیای امروز بحث، بنابراین نکته مهم این است که ما در مقابل چنین راهکاری که قرار از فرهنگ ایرانی و اسلامی ما رو استحاله بکنند، ما چه کار باید بکنیم؟ طبیعی است که ما باید از هنرمندان، ورزشکاران و اصولا افرادی که اینا رو اینفلونسر می کنار مشکلاتی که در کشور ما وجود داره، خب کارهای خوبی هم انجام شده و این کارها رو هم عمدتا مردم انجام دادن، آثار هنری خوب که اینها بایستی در خارج از کشور توسط رایزنهای فرهنگی ما به نمایش در بیاد، فیلمهای خوبی که در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هست، موسیقی ما اخیراً دیدیم یکی از کنسرت‌های موسیقی محلی لوری در 5 ایالت امریکا برنامه داشتن و هفته بعدش اومدن تهران برنامه اجرا کردن، خیلی موسیقی وزین و سنگینی بود. بایستی ما موسیقی، فیلم در زمینه هنرهای تجسمی، در حوزه هنر نقاشی و گرافیک ما دانشجویان بسیار بسیار برجسته‌ای داریم، در صنایع دستی هنرمندان بسیار بزرگی داریم، حتما اینا رو بایستی با کمک رایزنهای فرهنگی ما به نمایش در بیاریم و هنر ایرانی خودمون رو به رخ دنیا بکشیم.
این جدال تمدنی که در پوشش حمایت از هنرهای سفارتی جریان دارد عموماً محصول جنگ سرد است. با ورود به این برهه از نبردها، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب که می‌دانستند مهمترین راهکار برای به زانو درآوردن کشورهای بلوک شرقی استحاله فرهنگی است، زمین بازی خود را عوض کردند و با دستبندی فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشورها روی حمایت از هنرها و هنرمندانی تمرکز کردند که آثاری در ضدیت با کشور و ارزش‌های هویتی خود تولید می‌کنند، تا از این طریق استعمارگری خود را این بار به شکل جدیدی ادامه دهند.
مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه و فعال حوزه سیاسی:
هر کشوری سفارتخانه‌های متعددی از دول دیگه حضور داره، ما هم در کشورهای مختلف سفارتخانه‌های متعددی داریم. خب این سفارتخانه‌ها محل رایزنی و پیگیری امور تجاری، اقتصادی و فرهنگی هستن. به همین دلیل رایزنان مختلفی هم تو این سفارتخانه‌ها مستقر میشن برای اینکه امور دولتی که متولی اون هست رو پیگیری کنن. متاسفانه سفارتخانه ها توسط دول بزرگتر و قدرتمندتر و به خصوص کشورهای سلطه‌گر طی 70 سال اخیر، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم که مراودات سلطه‌گرایانه از سمت غرب جلوه بیشتری پیدا کرد، تبدیل به محلی برای بسترسازی و ایجاد زمینه سلطه‌گری در حوزه‌های اقتصادی و به خصوص فرهنگی شده. متاسفانه حتی برخی از این سفارتخانه‌ها تبدیل به پایگاهی برای سرویس‌دهی به جاسوسان و عوامل اطلاعاتی برخی کشورها شدند. همونطور که مطلع هستید، در کشور ما هم سفارت آمریکا در ایران به یک لانه جاسوسی بزرگ و کاملا جدی تبدیل شده بود و ارتباط می‌گرفت و اسنادی که منتشر شده مطالب شگفت‌انگیزی رو افشا کرد. خب یک عرصه‌ای هم که خیلی جدی بهش ورود کردن، به خصوص دولت‌های غربی، عرصه فرهنگی هست که راهکارهای متعددی رو برای ارتباط گیری با کسانی که ممکنه ظرفیت خوبی در کشورهای دیگه برای مخالفت با دولت، در واقع جبهه مقابل دولت‌های سلطه‌گر داشته باشه، ایجاد میکنن. و همین دلیل با برگزاری برخی جشنها، برخی مناسبت‌های فرهنگی، حتی برخی شرکت‌های اقتصادی بزرگ هم با اینا همراهی میکنن و مشاهده میشه برخی کارتل‌های بزرگ اقتصادی هم در همراهی با سفارتخانه‌های خودشون در کشورهای دیگه اقدام به تأسیس مؤسسات فرهنگی، مدارس آموزش زبان، مدارس در واقع تحصیلی برای دانش آموزان و حتی شعب دانشگاه میکنن، از این جهت که بتوانن کسانی که ظرفیت مخالفت با دولت هدف و همچنین همراهی با دولت سلطه‌گر دارن اونجا کشف و استفاده کنن. سرمایه گذاری روی هنر، سرمایه گذاری روی سلبریتی هایی که در فضای مجازی و سایر جاها تبدیل به یک فرد مشهور شدن، سرمایه گذاری روی انسان رسانه ها، ارتباطات متعددی که میگیرن، متاسفانه برخی کشورهای هدف رو دچار چالش جدی میکنه که در کشور ما هم بعضا شاهد بودیم، مثلا برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس در ایران که متاسفانه برخی از بازیگران، برخی از سلبریتی هم در این جشن شرکت کرده بودن، فارغ از این که همین دولت انگلستان بارها و بارها علت کشتارهای جمعی بزرگ یا قحطی بزرگ بوده یا کودتای 28 مرداد رو با کمک آمریکا رقم زده و دولت مصدق رو سرنگون کرده. خب این در واقع اتفاقات تأسف‌بار هم افتاد. دستگاه‌های امنیتی و دستگاه فرهنگی ما باید بیشتر مراقب باشن، به هنرمندان خودمون توجه بیشتری بکنن، هم از لحاظ در واقع ارتباطات کاری و اداری و هم از لحاظ هشدارهایی که به اونها بگه که ممکنه به مرور خواسته یا ناخواسته جذب سرویس‌های امنیتی مستقر در برخی از این سفارتخانه‌ها بشن.
برگزاری انواع جشنواره‌های هنری در تعارض با هویت ملی ایرانیان و فرهنگ بومی کشور، حضور سفرا و عوامل سفارتخانه‌ها در برخی مجامع و رویدادهای فرهنگی و هنری ایرانی، از جمله در اجرای تئاترهای با مشخصه‌های خاص، شرکت در پشت صحنه بعضی از تولیدات سینمایی و اکران فیلم‌های سیاه‌نما در سفارتخانه، حضور در نمایشگاه‌های هنری با مضامین غربی، معرفی فرهنگ غرب به عنوان فرهنگ متجدد و تخریب هویت ایرانیان، القاء احساسات منفی و بدبینی نسبت به افراد دین مدار، تبلیغ مهاجرت به کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان سرزمین تحقق آرزوها و فرصتها، انتشار محتواهای ضد دین در فضای مجازی از سوی سفرا و کاردارها، همگی زمینه کافی برای استحالی فرهنگی ما از سوی سفارتخانه ها و نیروهای مستقر آنها در ایران را فراهم می کند تا در نهایت بتوانند ایران را تبدیل به مستعمره فرهنگی خود کنند.
بیژن مقدم، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه.
سفارتخانه ها تو همه کشورها یه سری وظایف دیپلماتیک مشخصی دارن و در حقیقت پل ارتباطی بین دو کشور تلقی میشن. حالا ما فرضمون بر این که بین یک کشور و یک کشور دیگری داریم صحبت کنیم، در حالی که خب بسیاری از کشورها اونا که توانشو دارن میتونن سفارتخانه داشته باشن و به تناسب پروتکل هایی که با هم دیگه امضا میکنن نیرو تو بخشای کنسولی تو بخشای پیام بتونن ازشون استفاده کنن. بنابراین اصل وجود سفارتخونه یک کار ضروریه بین کشورها. منتها اتفاقی که بعد از انقلاب چند بار رخ داده در مورد بعضی از سفارتخونها به ویژه ما در موردشون صحبت میکنیم اینه که بعضی از اونها به وظایف اصلی خودشون عمل نمیکنن، کارهای دیگری در کشور میکنن یا علاقمند به کارهای دیگری در کشور هستن، که خب حالا اینها با احضار و با تذکر و حتی مواردی شده با دستگیری به خاطر اینکه مثلا سفیر یا کاردارش یا رایزن فرهنگیش یا هر کسی اومده رفته توی اختشاشات و توی بعضی از تجمعات غیر قانونی اینا شرکت کرده، یا مثلا حالا من نمیتونم بگم تشویق میکرده ولی بالاخره شرکت کرده و تو اون فضا در حقیقت دستگیر شده. بنابراین ما از این مدل ها هم داشتیم، اونها هدفهایی رو دارن، هدفهاشون هم پنهان نیست، هدفهاشون هدفهایی که در حقیقت توسط دولتهاشون اعلام میشه، حالا چه دولتهای اروپایی حالا آمریکایی که ما به یه معنا شاید نداشته باشیم محافظ منافع باشد یا پیغام رو به واسطه یک سفارتخونه میخواد بگیم، امتحان اینجا توجهمون به کشورهای در حقیقت اروپاییه. بعضی از اونها اینها دنبال در حقیقت این فضا هستن که بتونن از اون چیزی که در داخل هست تو استفاده کنن و یا اون رو تشدید بکنن و به روش های مختلفی هم این کارها رو انجام میدن دیگه. شما دیدیم دیگه حالا مدل هاشون از پیام هایی که میذارن، توییت هایی که قبلا منتشر میکردن یا منتشر میکنن، پیام هایی که به زبان فارسی ممکنه احیانا ادا بکنن چه در داخل و چه در خارج از کشور، اینها در حقیقت هدف های اونها رو به ما نشون میده. ما معتقدیم که همه کشورها این یک رابطه متقابل فیما بین همونجور که ما باید پایبنده به ضوابط اونها باشیم، اونها هم باید پایبنده به ضوابط داخلی کشور باشن و از این جهت به وظایف قانونی خودشون که تعریف شده تو پروتکل‌های دیپلماتیک عمل بکنن.
طبیعتاً تعطیلی سفارتخانه‌ها و مبادلات فرهنگی کشورها به شرط شفافیت اهداف به نفع هیچ کدام از دو طرف نیست. اما ساده انگاری در خصوص نشانه‌های رویکرد مغرضانه کشورهای غربی نسبت به اصالت ایران و اسلام، همچنین تلاش برای تسخیر فرهنگی کشور و واهمه‌ای که از جذابیت‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی دارند نیز راه‌هایی که برای مبارزه با آن انتخاب می‌کنند خطا و خطری جبران‌ناپذیر است. برخی گمان می‌کنند در این تبادلات فرهنگی و هنری تجدد و تحولاتی منتج به توسعه فرهنگی رخ می‌دهد و به همین دلیل آن را ضروری می‌دانند، ولی حقیقت این است که در این مراودات ظاهراً فرهنگی و هنری اما مداخله جویانه سفرای برخی کشورها در ایران نشانه‌ای از تلاش برای معرفی و اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی به چشم نمی‌خورد، چه بسا که بیشتر در صدد به عقب راندن ما از طریق حقیر شمردن ارزش‌ها و اعتقادات ایرانی و اسلامی هستند.
محمد قنبری، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه.
موضوعی که مدتی است از هان کارشناسان فرهنگی و برنامه ریزان امور فرهنگی اجتماعی رو به خودش درگیر کرده، حتی در بین والدین هم نگرانی ها و شایبه هایی وجود داره نسبت به اینکه فرهنگ مهاجم مرتبط با فرزندانشون به صورت مستقیم و بدون واسطه از مبدأ در کشور خودمون قابل دسترس باشه و بیان مفاهیم ارزشی اون فرهنگ از طریق سفرا و دستگاه‌های کشورهای خارجی در کشورمون اتفاق میفته. خب این دغدغه داره، این نگرانی داره و والدین هم حتی الان در این حوزه نگرانی‌هایی رو دارن. از اون بالاتر سطح نگرانی و حالا دقت نظریه که حالا من نخوام همش از واژه نگرانی استفاده بکنم، دقت نظر و ضرورت نظارتیه که دستگاه‌های متولی کشور در حوزه‌های سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای و حوزه‌هایی که اثرگذار در انتقال ارزش‌ها و حوزه‌های فرهنگی و در سطح کلانترش هم که به نوعی بزرگتر از این حوزه اگر بخوایم نگاه بکنیم، حوزه جغرافیای فرهنگی و قدرت نرم هست که داره توسط سفرای کشورهای غربی در کشورمون اقداماتی صورت میگیره. خب خیلی بارزه، ما کار ویژه‌هایی رو الان برای دیپلماسی فرهنگی تعریف کردند که بعضی از اینها رو خروجی هاشون رو در قالب سفیر بلاگرها میبینیم و سفرای کشورهای مختلف در این حوزه کمابیش فعال هستن. مثلا کشوری مثل کره جنوبی سفیر بلاگری داره که این فرد قبلا سفیر کره در کشور امریکا بوده و آشناس به مسائل فرهنگی و هنری و حتی از عناصر اصلی فرهنگ و هنر کشور ما، فعالین این حوزه، حتی افرادی که در حوزه‌های ورزشی مرتبط با کره فعال هستند، اسطوره شدن، مقام دارن، صاحب هوادارانی هستند و جامعه مخاطب رو دعوت میکنن، ازشون تقدیر میکنن، خودشون هم اهل این حوزه هستن و در این حوزه فعالیت میکنن. یا سفیر کشور ترکیه که شبکه TRT فارسی رو که ما از شاهدش بودیم که راه اندازی شد در کشور ترکیه برای مخاطب فارسی زبان خودش در کشور ایران و به صورت عیان هم توسط مدیر عامل رادیو تلویزیون دولتی ترکیه که همین TRT هم هست اشاره میکنه که ما قصد اذیت ایران رو داریم، یعنی میخواییم ایجاد مزاحمت و زحمت و آزار و اذیت برای ایران داشته باشیم. خب این مفاهیم رو وقتی ما کنار هم قرار میدیم میبینیم که این ارزش هایی که داره از راه دیپلماسی فرهنگی، از حوزه تعمیق قدرت نرم توسط سفرای کشورهای مختلف و سفارتخونه های اونو در کشور خودمون اتفاق میفته، یک منفذی است که روز به روز این منفذ بزرگتر خواهد شد تا جایی که دره‌های عمیقی رو ایجاد میکنه بین نسل‌هایی که امروز دارن در کشور ما تحت تأثیر این تبلیغات، این نفوذ فرهنگی و این حجمه عیان و آشکار ارزش فرهنگی که داره از کشورهای غربی، کشورهای حتی شرقی، آسیای شرق، آسیای دور به حوزه فرهنگ و حوزه ذهن، چون الان زمین بازی حوزه فرهنگ ذهن افراده و اصلا میادین جنگ توی ذهنها داره تشکیل میشه. وقتی شاهد این حجم هستیم باید از الان به فکر باشیم و به نوعی هیچ، ما ایرانی های ضرب المثلی داریم که گربه برای رضای خدا موش نمیگیره و هیچ چیز ارزونی بی حکمت نیست. اینها وقتی که این اتفاقات میفته ارزون برای ما تولید میکنن، اما خب حکمتش چیه؟ حکمتش اینه که دارن بازارسازی میکنن در کشور ما، انتقال ارزش میکنن. این حجم از تولیداتی که به صورت رایگان بدون رعایت حق تولید کننده در اختیار ما قرار میگیره، این نکات رو وقتی که ما بهش از یک زاویه بالا نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اونها در پس این فعالیت آشکار خودشون دنبال اهداف پنهانی هستند که همون فرامت نیست که با چشم دیده نمیشه، با ذهن لمس میشه، دریافت پیام صورت میگیره و تبدیل به اقدام و عمل و تصمیم میشه.
روشن است که اگر ملتی هویت و داشته‌های معنوی خودش را از دست بدهد، در واقع یک مرگ تمدنی برای آنها به حساب می آید. زمانی که جای ارزش‌های ما را غرب زدگی و خودباختگی بگیرد و روشنفکرهای کشور و هنرمندانی که در پیاده سازی نقشه دشمنان مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، صرفاً دستاوردهای غرب و نظریه‌های فرهنگی آنها را حجت بدانند، به مرور چیزی از هویت ملی و دینی و تمدنی ایران باقی نمی ماند و این همان نتیجه است که غرب از طریق برخی سفارتخانه های خود در ایران آن را دنبال می کند.
دکتر موسا نجفی، پژوهشگر حوزه علوم انسانی:
در ارتباط با نفوذ باید اینطور بگیم که ما نفوذ ابعاد مختلفی داره و ما یک نفوذ سخت داریم، یک نفوذ نرم. هرچی که به دهه های بالاتر جمهوری اسلامی میرسیم، یعنی دهه چهارم، پنجم، ششم میریم، این نفوذ نرم بیشتر خودش نشون میده. علتش هم این است که انقلاب اسلامی عمیق تر میشه و فرهنگی تر، لذا دیگه نفوذ سیاسی، نفوذ نظامی و اقتصادی هرچند این هم باقی هست و ضربه میزنه، اما مثل نفوذ فرهنگی نیست. نفوذ فرهنگی بیشتر خودش نشون میده. لذا نفوذی که ما در دهه چهارم و پنجم میتونیم شاهدش باشیم با دهه های اول انقلاب به نظر من متفاوته و یه عمق بیشتری داره، مخصوصا وقتی که انقلاب وارد جایگاه و سطح تمدنی میشه. ما باید نفوذ رو هم تمدنی فکر کنیم، یعنی وقتی ما انقلاب را در سه مرحله میبینیم، یعنی مرحله نهضت، مرحله نظام سیاسی و مرحله تمدن. در مرحله نهضت نفوذ یک شکل داره که بیشتر شکل سختش هم هست، سخت افزار شامل گروهک های ناخب خودشون رو داخل میکردن. در مرحله نظام سیاسی باز نفوذ یک جور دیگه است. نفوذ در ارکان دولت هست، نفوذ در قوای سگانه کشور هست، نفوذ در نهادهای قدرت هست و جاهایی که اینا فکر میکنن میتونه مؤثر باشه. خب اینم یه نفوذه که امروز ما با اون نفوذ کاملا درگیر هستیم. خب اینها چون گفتیم نفوذ نرم دومین از نفوذ سخت پیچیده تره، ما در نظام در رده های مختلف میتونیم نفوذ ببینیم، ولی نفوذ در نظام چون که فرهنگی بخواد باشه و پیچیده، نیاز به یک بستر فکری داره. این بستر فکریه باید دانشگاه و حوزه ها برای اینا فراهم کنن. همینطوری نمیتونن اینا مثل یه چیزی که مثلا شو فکر کنی یه جایی سفیده، حالا یه سیاهی بخواد بیاد دیده میشه دیگه. این سیاهی وقتی میتونه بیاد دیده نشه که یا بقیه رو سیاه کنه یا خاکستری کنه یا خودش سفید بشه، به خودش یه رنگ سفید بزنه تا زیاد تو چش نیاد. اینا دقیقاً بحث‌های فکری و نظری دقیقاً همین بستر را و زمینه را برای نفوذ فراهم میکنه، برای نفوذ فرهنگی. ها در نفوذ سیاسی باز خود نفوذ فرهنگی بستر نفوذ سیاسی میشه و یا اقتصادی، ولی برای خود نفوذ فرهنگی یه مقدار مبانی نظری لازمه، یعنی باید عمیق تر بشه و اینها مثلا به یه سری مبانی انقلاب حمله کنن، اینا را مورد شک و شبهه دو دلی قرار بدن و جاش یه چیزای دیگه بذارن، یعنی بعضی از شعارهای انقلاب در لباس دوست بیارن جلو و بگن اینها که جواب نمیده. مثلا همین دوگانه یه میدان دیپلماسی، نمیدونم دوگانه هایی که امروز درست میکنن، انقلاب، کشور، اینا یه شبهات اولی جات میکنن، بعد اون ملاک مصداق اون چیزای انقلابی و چیز را، چیزای تند اول انقلاب و ناموفق، چیزایی که موفقیت آمیز نبوده جلوه میدن، بعد به اون قطب دیگه خودشون رو معرفی میکنن و از اونجا برای خودشون یک فضای درست میکنن. توی این فضا نفوذ فرهنگی ایجاد میشه، دو نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی و اقتصادی و کل کشور، هویت کشور را مورد خدشه قرار میدن. این به نظر من مهمترین قسمت، یعنی یه ویژگی نفوذ نرمه. یکی تکاملی که در انقلاب صورت میگیره از نهضت به نظام، نظام به تمدن، نفوذ رو هم پیچیده تر میکنه و یکی همین که خب این نفوذ های اینطوری ما نباید دنبال مصادیق خیلی بارزش باشیم، نمیتونیم اینا مثل نفوذ سیاسی یا نفوذ اقتصادی نیست که بخوام مصداق یابی کنم مثلا اینه دقیقاً. نه، اینها یک جایی ریشه میکنه و یک چیزی یه سبزش میره بالا، مثل یه درخت پیچکی که میاد روی درخت و درخت ها میخوره از درون، خیلی دیده نمیشه، ولی وقتی که رشد کرد رفت بالا میبینیم جایی برای تنفس درختی باقی نمونده. نفوذ داری که در دانشگاه یا در حوزه ها میشه از این قسمه و اینها بعدن به نفوذ فرهنگی و سیاسی بدل میشه.